أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وصیت به عنوان ثلث بود که صاحب عروه فرمود اگر میت وصیت بکنه به عنوان ثلث، حق پیدا میکنه در ترکه و نماز ورثه در خانه ارثی قبل از اخراج وصیت حرام و باطله. آقای سیستانی فرمودن این وصیت ظاهرش وصیت به مالیت ثلثه. یک وقت وصیت میکنه که ربع مالم برای همسرم، خب این ظهور نداره در شرکت در مالیت، بلکه ظاهرش این است که یک چهارم از اعیان ترکه حق همسرم هست. اگر چهار آپارتمان از این متوفا به ارث رسیده، یکی از این چهار آپارتمان را که مساوی هم هستند، این زوجه میت حق داره تصاحب بکنه. ورثه نمیتونن بگن پولشو بهت میدیم. اما وصیت به عنوان ثلث متعارف اینه که موصی نظر به اعیان ترکه نداره، میخواد ارزش ثلثش صرف در خیرات بشه، ولذا ورثه میتونن عین ثلث رو بردارن برا خودشون، پول ثلث رو بدن در راه خیر. ولذا وصیت به عنوان ثلث ظاهر در وصیت به مالیت ثلث شرکت. حالا میت در ترکه میشه شرکت در مالیت، و حکم شرکت در مالیت اینه که تصرف برای بقیه شرکا در عین مال جائزه، تا مادامی که منافی حق شریک در مالیت نباشه. مثل سهم زوجه از قیمت ساختمان، یک هشتم از این ساختمان ارث این زنی است که شوهرش فوت کرده و صاحب فرزند بوده. هفت هشتم این خانه، این آپارتمان هم مال اون پسر است که از این متوفا به جا مونده. این پسر در این خانه میتونه بمونه، یک ریال هم اجرت نده به این زوج. هر وقت زوجه گفت که ارثمو میخوام، میگه چک میکشم به قیمت روز ارثتون که یک هشتم آپارتمان پرداخت میکنم. اگر ارث او را ندهد، تضییع حق غیر است، امساک به حق غیر است، اما غاصب عین نیست این فرزند. و اگر اجاره بده این فرزند این آپارتمان را، کل اجرت رو خودش برمی‌داره. هرچی همسر پدرش میگه آقازاده سهم ما چی میشه؟ این آپارتمان را اجاره دادی به ماهی 8 میلیون و 1 میلیونش برای ماست. میگه من مقلده امامم، مقلد آی سیستانیم که میگن شریک در مالیت هیچ سهمی از اجرت نداره. اون زوجه هم میگه من مقلد آی خویی هم یا مقلد آی تبریزی هم که میگن شریک در مالیت هم حق داره نسبت به منفعت. البته این بحث در صورتی است که اجاره بعد از فوت اون مرحوم باشه ها، ولی اجاره قبل از فوت که اصلا این بحث ها رو نداره، چون اونی که از او به ارث میرسه اون اجرت هایی است که در ذمه مستأجر مالکه، اونها که مسلم سهم زوجه هم هست. بحث در اینجایی است که بعد از فوت متوفا این آپارتمان رو اجاره میده این فرزند. امام آی سیستانی فرمودن اجارش صحیحه چون مالک اینه، تمام عزت هم مال خودش، فقط هر وقت همسر متوفا سهم الارثش رو مطالبه کرد یک چک بکشه، یک هشتم قیمت آپارتمان رو به او پرداخت کنه. و اگر درخت هایی هم بود از اون متوفا، این درخت ها بعد از فوت اون آقا میوه داد، نه میوه های قبل از فوت که سهم زوجه هم هست. تمام میوه ها رو همین فرزند تصاحب میکنه. حسرت دادن یک دانه سیب از این باغ، یک دانه پرتقال از این باغ را به دل زوجه متوفا میگذاره، به نظر امام و آقای سیستانی. اما آقای خویی و آقای تبریزی میگن نه، اون بیچاره هم خب شریک در مالیت این خانه یا مالیت این باغ، طبعا شریک در مالیت منافع هم، بلکه شریک در عین منافع هم خواهد بود. ما واقع مطلب اینه که اگر فرمایش امام و آقای سیستانی رو بگیم، خب نتیجه این میشه که تصرف بدون اذن شریک در مالیت در این عین جائز خواهد بود. ولی آقای سیستانی در این بحث هم فرمودن وصیت به عنوان ثلث باعث میشه موصی شریک در مالیت ثلث بشه، و چون شریک در مالیت نه شریک در عین، تصرف ورثه در این عین جائزه و نمازشون هم در اینجا صحیحه. ما به لحاظ اصل مبنا در شرکت در مالیت، مثل شرکت زوجه در مالیت، فرمایش امام و آقای سیستانی رو نمیتونیم رد کنیم. واقعا این که آقای خویی و آقای استاد ما مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه ما اصرار داشتند که آقا شریک در مالیت عین شریک در منافع اون عین هم هست، دلیلی برش پیدا نکردیم. چون باید رجوع کنیم به سیره عقلا، در سیره عقلا ما یه موردی داشته باشیم که یکی شریک در مالیت باشه، بعدم بگن سایر شرکا که اونا شریک در عینن باید سهمی از منافع یا اجرت منافع رو به این شریک در مالیت بدن، ما پیدا نکردیم همچو چیزی را در ارتکاز و اغلا.
اجاره بده،
ببینید شما پیدا کنید در اغلا یک جا شریک در مالیت. نوع مواردی که در بین اغلا هست شراکت در عینه، اشاعه در عینه، اشاعه در مالیت موردش خیلی نادره. ما یک مثال پیدا کردیم برای شرکت در مالیت در بین اغلا، اون مثال اینه: من یک مسی خریدم از این مس فروش، بعد رفتم این مس رو یک ظرف خیلی شیکی درست کردم. این مسی که فرض کنید 100,000 تومان میارزید، الان مثال میزنم شده 10 میلیون. افرادی هستن هنرمندن، ماده خام و دستشون بدی تبدیل میکنن به یک شکلی که آثار هنری هست و ارزش پیدا میکنه. خب شد 10 میلیون. مس فروش دید مغبون شده، فروخته این مس ها رو 100,000 تومان، در حالی که این مس ها 200,000 تومان میارزید. آمده میگه که آقا من خیار قبل دارم فسخ میکنم. میگم مرد حسابی، من این مس رو از تو خریدم 100,000 تومان، حالا میگی 200,000 تومان میارزید، مقبول شدی، ولی الان تبدیلش کردم به یک هیئتی که 10 میلیون همین الان ازم میخواستن ندادم. خب او میگه من خیار قبل دارم فسخ میکنم، مقبول غیر از خیار قبل چیز دیگری رو نمیشناسد. فسخ تو اختلاف، چرا اعمال نمی کنم؟ حالا بعدش چه کار می کنن ببینیم. مقبول شده آقا، اجازه بدید. به چه مجوزی، به چه وجهی الزامش می کنی که ما به تفاوت را بگیرد؟ حالا اجازه بدید. بعد از فسخ، حالا ما یک مثال پیدا کردیم، اگه اونم از دست ما بگیری که خودت مشکل پیدا میکنی بنده خود. ما یه مثال پیدا کردیم برای شرکت در مالیات. بعد از فسخ اون مغبون، خب برخی از فقها از جمله آیه خویی در مصباح الفقهاء آی سیستانی فرمودن که فسخ نافذه، ولی من هنرمند که غابن بودم ارزان خریدم این مس را و بعد تبدیلش کردم به یک ظرفی که الان 10 میلیون میارزد، شریک میشم با این مغبون در این مسه ساختش، در این ظرف مسی، نه اینکه ماده مال این آقاست، هیئت مال من، یوغلایی نیست. بگیم ماده خام مس مال این آقاست، هیئت این ظرف مسی مال منه، چون تفکیک بین مالکیت ماده و مالکیت هیئت یوغلایی نیست. نه، همین ماده مشترک میشه بین ما دو نفر به نسبت اضافه قیمتی که من ایجاد کردم، شریک در مالیت میشم، شریک در مالیت. یعنی اگر این مغبون فسخ کرد، بعد از فسخ یا اگه خودش میخواد ورداره این ظرف مسی رو، به نسبت اون اضافه قیمتی که من ایجاد کردم، ظرف خودش 200 تومان میارزید، من کردمش 10 میلیون، 9,800,000 تومان سهم من میشه 200 تومان سهم او، باید 9,800,000 تومان به من بده به عنوان شریک در مالیت. من نمیتونم مطالبه این بکنم. یا اگر نمیخواد بفروشیم 10 میلیون 200,000 تومان رو او ور میداره، 9,800,000 تومان من ور میدارم. اندل اغلا به بیان آی خویی در مصباح الفقهاء و آی سیستانی، من غابن که این مس رو خریدم 100,000 تومان و ظرف مسی ساختم که شده 10 میلیون، بعد از فسخ مغبون میشم شریک در مالیت این ظرف به نسبت سهم خودم. حالا آقای خویی تو فتوا یادش رفته اون چی که در مصباح الفقهاء فرموده، فرموده که مغبون فسخ کن، کل ظرف مسی رو وردار ببر بفروش ده میلیون نوش جانه، یک ریالم نده به این مشتری. چه وجهی داره به این مشتری پول بدی؟ تو که نگفتی که در ظرف مسی تو، تو که نگفتی در مس تو ظرف بسازن، مس را خرید خودش ظرف ساخت در ملک خودش. شما هم بعد از فرق ملک خودت را پس میگیری، چه کار داری که او هیئتی ایجاد کرد که قیمت او از 200,000 تومان به 10,000,000 تومان افزایش پیدا کرد؟ رزق رزق الله. حالا کدوماش اقلاییه؟ به نظر مثل اون فرمایش مصباح الفقهاء که آقای خویی در بحث استدلالی فرموده اقلاییه، میشه شرکت در مالیه. خب تو این مثال ها، تو این مثال ها واقعا شرکت در مالیت، اقلا میگن منافع ملکه که، یعنی اگر اجاره بدن این ظرف مسی رو بعد از فصل اجرت به کی میدن؟ روشن نیست، واقعا روشنه.
به خاطر مالیتش داره، مالیتش داره، به خاطر مالیتش داره، یعنی ضرر بده 900 داره برای چی
اجاره. مثال دوم بزنم، مثال دوم بزنم. یک گوسفندی بود مریض، یه آقای آمد به شما فروخت مثلا این گوسفند رو 100,000 تومان، مریض بود دیگر. آقا شما اونقدر شانست خوبه که دست به خاکم بزنی طلا میشه، تا این گوسفند رو خریدی، گوسفند بلند شد بعبه کرد و سرحال سالم، قیمتش از 100,000 تومان رسید به 2,000,000 تومان، سالم شد دیگه. در روایت داریم که حالا خب این طبق موازین شانس شماست، این مشکلی نداره. در روایت داریم اگر اون بایع به شما گفته بود من اینو به شما میفروشم 100,000 تومان، ولی سر و پوستش برای من، چون مریضه بخواید سر ببری، سر و پوستش برای من. خب حالا بعد از سالم شدن این گوسفند بازم اصرار کنه، بگی آقا من سر و پوست این گوسفند رو شرط کرده بودم، مال منه، باید بدی به من. در روایت داریم حاضر ضرار، این کار جایز نیست، ولی ببرن بفروشن به نسبت. خب این گوسفند اون وقتی که مریض بود 100,000 تومان می‌ارزید، خب اون وقت مثلا سر و پوستش رو می‌خواستید استثناء بکنید، مثلا اونام 50,000 تومان میشد، یک سوم میشد دیگه، 100 تومان 50 تومان، حالا از 150 تومان یک سوم میشد مال شما، دو سوم مال او دیگه، 100 تومان اون میشد بدون سر و پوست، سر و پوست 100 تومان، 50 تومان هم سر و پوست، مجموعاً 150 تومان. حالا اگر بفروشید مثلا 2,000,000، اینجا هم 3 قسمت کنید، روایت داره، این ظاهر شرکت در مالیت، 3 قسمت کنید. این طور نیست که بگی خب من الان 50 تومان به تو میدم بقیهش مال خودم، نه، روایت داره که وقتی شرط کرد بایه لی الرأس و الجلد، حق نداره بگه ذبح کن این گوسفند را، رأس و جلد را به من بده بعد از اینکه سالم شد، اما حق دارد به نسبت مالیت مطالبه مالیت بکنه، بگه خب اون وقتی که مریض بود قیمت رأس و جل یک سوم قیمت کل گوسفند بود، 50 تومان بود. از 150 تومان قیمت کل گوسفند مثلا یک سوم، مثال میزن، حالا الان یک سوم 2 میلیون تومان رو میتونه بگیره. خب این شرکت در مالیت دیگه. ما دو مثال برای شرکت در مالیت، یکی مثال عقلایی، یکی مثال تعبدی که از روایات استفاده میشه پیدا کردیم. واقعا در ارتکاز عقلا تو این مثال ها واضحه که شریک در مالیت نسبت به اجرت، نسبت به منافع سهم داره. این که آقا میگن بله بعد از فسخ مغبون این ظرف مسی را، اگر این مغبون صاحب مس که این را ارزان فروخته بود و فسخ کرد، الان اگر این را اجاره بدهد باید به اون مشتری که این را ظرف مسی کرد بخشی از اجرت را بدهد. برای ما واضح نیست. بله فتوای آقای خویی و آقای تبریزی همینه، در شرکت در مالیت همینو میگن، میگن باید از منافع به اون شریک در مالیت هم پرداخت کنیم. ولی مسئله برای ما واضح نیست. فرمایش امام وای سیستانی قابل تأمله. ما دلیلی بر این که به شریک در مالیت از اجرت چیزی بدیم، از منفعت چیزی بدیم، دلیل قاطع و قانع کننده‌ای پیدا نکردیم. ولی ما در رابطه با فرمایش های سیستانی در مقام اشکال صغروی داریم. پس یک اشکال کبروی است و آقای سیستانی، اشکال آقای خویی و آقای تبریزی که آقا وصیت به عنوان ثلث ولو موجب شرکت در مالیت ثلث می شود، اما همین که شریک در مالیت پیدا شد بر شریک دیگر تصرف بدون اذن او حرام است و اگر اجاره داد باید بخشی از اجرت را هم به او بدهد، منافعی داشت بخشی از منفعت را هم به او بدهد. این اشکال کبروی است. اما ما این اشکال کبروی برامون واضح نیست، اشکال صغروی میخواییم بکنیم. اشکال صغروی اون چیه؟ میگیم آقای سیستانی واقعا دلیل دارید بر این که من وارث مالک این سلسن؟ بله بر من وارث جائز هست پول بدهم و سلس میت را تملک بکنم، اما من این سلس را الان قبل از اینکه پول بدهم و با پول خودم وصیت را تنفیذ کنم مالک این سلس هستم. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ شرکت در مالیت اگر به این معنا باشه که من مالک این سلسم و احکام ملکیت این سلس ما خواهیم برموار کنیم، این دلیل نداره. بله شرکت در مالیت به این معنی که من جائز است از مال آخری به جای این سلس پول سلس را بدهم بابت عمل به وصیت، این درسته. باقی بماند این سلس بر ملک میت. دلیل نداریم که این سلس ملک ورثه می شود قبل از عمل به وصیت. بله وصیت کرده به مالیت سلس، شاره میگه که الارث فی غیر مورد الوصیه من بعد وصیت یوصی بها او دین. خب این متفاهم و عرفی اینه که ثلث رو بگذارید کنار، اون دو ثلث دیگر را تقسیم کنید، نه اینکه عین اون ثلث هم تقسیم میشود مالیتش فقط مورد وصیت است. این دلیل نداره، فقط وارث مالک عین ثلث نیست، دو ثلث دیگر ارث است. این ثلث اینش باقی بر ملک میت میماند ولو به مقتضای استصحاب. دلیل نداریم منتقل بشود به ورثه، فقط بر ورثه جائز است از مال آخری ثلث را پرداخت کنند و بعد از پرداخت از مال آخر این ثلث هم می شود ملک ورثه. اما قبل از پرداخت بگیم این ثلث ملک ورثه است، مثل اینکه این آپارتمانی که به ارث می رسید ملک بقیه ورثه بود و زوجه فقط شریک در مالیت بود، این دلیل نداره. در بحث ارث زوجه دلیل داریم، ترث من البنا قیمتن، اما اینجا دلیل نداریم که استصحاب بقای ملکیت در شک در انتقال شرعا به دیگران از مسلمات فقه. اونایی هم که منکر استصحاب در شبهات حکمیان، در شک در انتقال یک مال به دیگران استصحاب بقای ملک میکنن. قبلا که مالک بود میت، استصحاب میگه هنوزم مالک. چی شده؟
چون نمیدونیم میت الان میتونه مالک باشه یا نباشه.
قطعا میت میتونه مالک باشه. میت اگه میگم این ثلث باقی بماند بر ملک من، این این خانه باقی بماند بر ملک من، روضه‌خوانی بکنید در آن، باقی میمون بر ملک میت دیگه. چون میت حق، میت نسبت به ثلثش بعد از موتش هم حق دارد، حق دارد ابقای در ملکش بکند. الرجل احق به ماله مادام الروح فی، فاذا مات فلیس له الا الثلث، یعنی نسبت به ثلث حق دارد. نه خیر، وقف نیست. میگه این خانه من برای عزاداری، یعنی ملک من میماند و با در آن عزاداری میشود، ملک میت است. نخیر، ملک میت است، ملک شخص میت است. چون من بعد وصیت یوصی بها او دین، ارث بعد از وصیت است. چرا اغلا قبول ندارن؟ میت میتواند مالک بماند. اتفاقا میت میتواند مالک هم بشود اگر مقتضیش از قبل هست. مثلا یک آقای رفت تور تهیه کرد، آریه کرد، آمد انداخت تو دریا، رفت یه گوشه استراحت بکنه، اسرائیل آمد سراغشو بردش. بعد از یکی دو روز ماهی ها آمدن در توری که این آقا پهن کرده بود براشون، و بعد از چند روز فرزندان این مرحوم آمدن دیدن پدرشان یک طرف فوت کرده، یک طرف دیگر ماهی ها در تور حالا یا زندن یا مردن، که خیلی ها میگن در تور اگر ماهی بمیره حلاله. این ماهی ها ملک کیه؟ آن ورثه که حیادت نکردن، این ملک میته. و لذا میت اگر وصیت به ثلث کرده بود، از همین ماهی ها هم ثلثش رو خارج میکنیم و از میت منتقل میشه به ورثه. این بعد از موتش هست که تازه مالک میشه، چون مقتضی قبل از موتش موجود بوده. تا چه برسه به این که ملکیت از سابق بوده و میخواد ادامه پیدا کنه؟ تو را آریه گرفته فرض کنید،
تو ملک بودنش وقت تغییرات و نیازهایی که پیدا میکنه با چی خونه رو مثلا روزخانی کنه، کی بیاد
وسی میاد طبق وصیت متکفل میشه. این راجع به اقسام وصیت بود. مرحوم آی خویی مطلبی داره در بحث خمس، میفرماد من معتقدم خمس به نحو شرکت در عینه، یعنی امام علیه السلام یک پنجم این رب رو مالکه. مرحوم امام نظرشون همینه که خمس به نحو شرکت در عینه. اما آی خویی فرمودن یجوزو للمکلف اداء الخمس من مال آخر، شارع ولایت داده به مکلف، گفته آقا امام شریک در عین، یک پنجم این مال امامه، اما تو ولایت داری که سهم این خمس را که سهم امام هست، حالا خمس که حق امام هست، حق اصحاب خمس هست، مبادله کنی با پول، ولایت داری، جائز شما با پول خمس بدی، اما در این حال شرکت در اینه. نه میخوام عرض کنم پس میشه هم شرکت در این باشه، هم بشه از مال آخری پرداخت کرد به نحو معاوضه قهریه. ما دلیل نداریم که اگر میت شریک، اگر میت وصیت به مالیت کرد، این عین مال ورثه باشه. چه دلیل؟ ارث بعد از وصیت، ارث بعد از وصیت ظاهر عرفیش اینه که یعنی مقدار وصیت رو بگذارید کنار، ثلث رو بگذارید کنار، نسبت به اون دو سوم دیگر برید تقسیم بکنید ارث را. در حالی که آی سیستانی میگن نه، اون ثلث هم عینش مال همین ورثه است، مالیتش مال میته، در جایی که وصیت به مالیت بکنه. این دلیلی بر طبقش نیست. این راجع به اقسام وصیت بود. آخرین فرعی که در اینجا مطرح کرده صاحب عروه اینه، اگر کسی حق و سبق پیدا کند در یک مکانی، حالا مکان یا از مباهات اصلیه است، آقا بیابونه، رفتن اونجا فرش انداختن، نهار بخورن تو جنگل کذا، شما رفتید آقا برای چی اینجا اومدید فرش انداختید؟ ما پارسال اومدیم اینجا نشسته بودیم، حتی اولویت داریم، اگه حرفم بزنی نمیدونم باهات کذا میکنیم. بنده خدا از ترس رفتن، شما رفتید جای اونها رو گرفتید، نمازم میخونید، اول وقت شد الله اکبر شروع کردید نماز، صاحب عروه میگه این نماز به درد خودت میخوره، بطلت صلاتو که علی الاقوام، چون تضییع کردی حق و سبق را. حالا این سبق در مباهات، سبق در مسجد، یه نوجوانی آمده صف اول جماعت جا گرفته نماز بخونه، یه پیرمردی میاد میگه پسر اینجا جای تو نیست، برو عقب، میشینه جاش. صاحب عروه میگه نمازت باطله، چون در مکانی نماز میخونی که متعلق حق سبق دیگران است و این تصرف حرامه. مشهورم همینو میگه. صاحب جواهر و قبل از ایشان مرحوم بحرالعلوم در دره نجفیه اشکال کردن، گفتن نه، اونی که حرام مزاحمت با این شخصی است که حق و سبق دارد، تصرف در این مکان حرام نیست، منع اون شخص از تصرف در این مکان حرام است، و او غیر از نماز در این مکان است، تصرف در این مکان است، تصرف در این مکان جائز، ولی منع او و مزاحمت اون شخصی که حق و سبق دارد حرام. مرحوم بحرالعلوم در دره نجفیه میگه والغصب فی مشترک کل مسجدی غیر مزیل صحت تعبدی. غصب در مکان مشترک مثل مسجد این رافع صحت عبادت نیست، عبادت صحیحه. صاحب جواهر میگه من هر حقی رو نمیگم، حق و سبق در احیاء که ازش تعبیر میکنم به حق تحجیر، اونو من نمیگم. اگر یک آقای آمده یک مکان عرض مواتی رو میخواد احیا بکنه، حالا مجوز قانونی هم گرفته فرض کنید، خلاف قانون اگر باشد آقای سیستانی میگن مالک نمیشه، مجوز قانونی گرفت آمد احیا کند اینجا، دولت مجوز داده گفته که اهالی روستا میتوانند تا این محدوده رو احیا کنند برای پیشرفت کشاورزی. این کشاورز اول آمد آماده شده بیل و کلنگ و اینا رو گذاشته اینجا رو آماده کنه برای سبزی کاری، یکی دیگه آمد گفت من اینجا رو میخوام احیا کنم، اونو زد من میخوام اینجا رو ساختمون ویلا بسازم. صاحب جواهر میگه این شخص دوم تصرفش در این زمین که حق و تهجیر برای اولی ثابت شده حرامه، من اونجا حرفی ندارم، نمازشم در اونجا باطله، بحث من در حق و سبق انتفاعه. اون حق و سبق تملکه در احیا، اون درست، اونجا قبول دارم حرف مشهور رو، اما حق سبق انتفاع مثل انتفاع از مسجد، انتفاع از مباحات عامه، اینجا رو من میگم که دلیل نداریم بر این که تصرف این شخص دوم در این مکان حرام باشه. نه، اونی که حرامه این است که من کرد اون سابق را از تصرف در این مکان، تا چه برسه به این که یکی دیگر من بکنه شخص سوم بیاد اونجا به ایست نماز بخونه. اون پیرمرد آمد اون نوجوان رو زد کنار گفت برو اینجا جات نیست، خودش هم نمیخواد نماز بخونه، فقط میخواد با این جوانها مخالفت بکنه و حال اینها رو بگیره، خودش هم اصلا مکبره نمیخواد. شما اومدید اونجا ایستادید، این که قطعا اشکال نداره، خود اون پیر مردم اگه بیاد تو هم اونجا نماز بخونه ایراد نداره، این فرمایش صاحب عروه است. خب فرمایش صاحب جواهره، علمایی هم در حاشیه عروه موافقت کردن با کلام صاحب جواهر. محقق عراقی در ذیل عبارت صاحب عروه که میگه الاغوا بطلان و سلاته گفته بل الاغوا خلافه، امامم فقط در این حد اشکال کرده به صاحب عروه که آقا لا قوت فی، این که میگه الاغوا بطلان و سلاته نه، لا قوت فی، نتیجهش میشه احتیاط، احتیاط واجه. آی خویی نه، مثل محقق عراقی فتوا میده، میگه همونطور که صاحب جواهر گفت دفع اون کسی که حق و سب دارد حرام است، بیش از این ما دلیل نداریم، اما بعد از دفع او و مزاحمت با او تصرف در این مکان، نماز خواندن در این مکان دلیل بر حرمت ندارد. نه، ممکنه او را منع کنه از انتفاع از این مکان، خودش هم تصرف نکنه. تصرف در این مکان غیر از منع اون شخصی است که حق و سبق دارد. آی سیستانی هم که صریحا حاشیه زده فرموده مرجع و حق سبق الى حرمت ازاحت سابق عن المکان ولا یقتضی حرمت التصرف فیه بعد الازاحه، انصاف اینه که این فرمایش که تصرف در این مکان بعد از دفع دیگری و مزاحمت با دیگری دلیل بر حرمت نداره، حرف درستیه. ما در ارتکاز عقلا و متشرع بیش از حرمت دفع و مزاحمت اون شخص سابق نمیفهمیم، نمیگیم مسئله روشنه ها، شک داریم. شک که بکنیم براءت از حرمت تصرف جاری میکنیم. حقش استمرار داری، هنوزم دفع او حرامه، چون اون واسطه اون طرف میگه راضی نیستم، اما دفع او حرامه نه این تصرف. نمازش مقارن با دفع اوست، نماز هم نخواند او را نمیگذارد اینجا. آقا تغایر وجودی داره دیگه، تأمل بفرمایید. عمده در مقام سه تا روایت، این سه تا روایت رو بررسی کنیم ببینیم آیا مطابق با مشهور یا مطابق با صاحب جواهر. انشالله فردا
روایت که پوست و سر حیوان بود چرا مالیت هم که این در این هم میشه میگه روایت میگه که